این قسمت از پادکست یوری بر رادیو به شما تقدیم می شود توسط آکادمی گویندگی پرسون. در دوره‌های حرفه‌ای گویندگی پرسون میتونید فن بیان و صداپیشگی حرفه‌ای رو آموزش ببینید و از پیشرفت خودتون در زمینه تولید محتوای صوتی لذت ببرید. برای اطلاع بیشتر و ثبت نام به صفحه آکادمی پرسون در اینستاگرام به آدرس @persoon.academy.plus مراجعه کنید.
یوریون رادیو
به قسمت چهارم فصل پنجم یوری در رادیو خوش اومدید.
من فهیمم و اینجا کنارم یوریسان نشسته.
فهیمه جان دست در نکن، این بار من خیلی خوب مراقبش بودی. امیدوارم الان که دیگه بالا من خوب شده، تازه این گویامونم درست شده، میتونم با بقیه‌تون ارتباط بگیرم، بتونم تو بقیه‌تون برگردم سر جای اصلی. هایرو کموری زورا توکه نای شیرو ساوا愛した2月の色重ねる時間。
خدا این جهان چرا اینجوری شده؟ چرا همه مهن؟ چرا همه این شکلی هن؟
محسن سان منو نگاه، من همونیم که برات اون گوی رو بردم، الان اومدم خودت هم نجات بدم، با خودم برگردونمت به دنیای اصلیت. محسن سان؟ الو؟
پرندهی داره حرف میزنه.
اوکی ببین نیاکان، ما وقت زیاد نداریم، وسایلتو جمع داری میکنی، یه اخبار انیمه هم بگو، هم از اخبار دنیا انیمه با خبر بشیم، همین که تو سری وسایلتو جمع کنی بریم.
خب بریم برای اخبار این قسمت. مانگای گلدن کاموی یا کاموی طلایی به پایان رسید. این مانگا از سال 2014 چاپ می‌شده و در 8 اردیبهشت امسال با چپتر 314 به اتمام رسید. این اثر توسط آقای ساتورو نودا نوشته و طراحی شده. ژانر این مانگا تاریخی و رده‌بندی سنی اون هم سنینه. داستان درباره مردی به اسم سایچی سوگیموتو که در طول جنگ روسیه و ژاپن به دلیل وحشیگری‌هایی که کرده لقب سوگیموتو جاودانه رو به اون میدن. این از این خبر. حالا بریم سراغ خبر بعد. استدیو پروداکشن آی جی ادامه انیمه هایکیو رو تایید کرد. قراره که دو تا انیمه سینمایی از این مانگا ساخته بشه و پایان این انیمه رو ببنده. این انیمه از سال 2014 شروع شده و قراره با این دو تا فیلم سینمایی به پایان برسه. اینو بهتون میگم که ما تو قسمت اول فصل پنجم پرونده ویژه هایکیو رو براتون رفتیم و توضیحش دادیم. بریم اونجا ببینید که ببینید چه خبره هست. خب حالا برسیم به خبر آخرمون. مانگای ویچ هات آتلیه یا مدرسه جادوگری قرار به انیمه تبدیل بشه. این مانگا از سال 2016 در حال انتشاره.
اسمشه میرم، من آتلیه سیاتلم. گفتی ویچ هات آتلیه؟ این مانگای مورد علاقه منه. راستی من با عنوان یک عدد عاطفه قرار بود بیام بگم آقا بار انیمه، ولی فکر کنم دیر اومدم.
آره دیلی داشتی، برو بیرون.
ویچ هات آتلیه؟
ای خدا از دست این دوپلیکیت های آتفه
نایده میشنست.
یوریس دا
من تقریبا همه رو میشنستم.
من کم کم رفت زحمت میکنم، رفت زحمت.
محسن سان لطفا ندارم.
آره بذار برم. این مانگا از سال 2016 در حال انتشاره و توسط خانوم کاموم شیره ها نوشته و طراحی شده. ژانر این مانگا فانتزیه و تا به حال 2.5 میلیون نسخه در سرتاسر جهان فروخته. داستان مانگا درباره دختری به اسم کوکو. این دختر توی یه دهکده کوچیک زندگی میکنه و آرزوش اینه که جادوگر بشه. اما اون بدون هیچ استعداد و قدرت جادوگری به دنیا اومده و هرگز نمیتونه جادوگر بشه. به خاطر همین اون از آرزوش دست میکشه. روز یه مسافر به اسم کیفری به دهکده اومد و کوکو اون رو در حال جادو کردن دید. هنوز هیچ اطلاعات خاصی از این انیمه تایید نشده. اگه خواستین میتونیم بریم تو قسمت اول فصل 4 پادکست ما این مانگا رو بررسیشو گوش کنید. خب اینم بود از اخبار این قسمت. بابا کی میرسیم بالاخره؟ این پورتال کی تموم میشه بابا؟ خسته شدیم دیگه.
در این پورتال یکم کشش میدم واسنسان که یه انیمه برام معرفی کنی. بالاخره میرسی خونتون دیگه.
ایول، پس بذار این انیمه رو سری معرفیش کنم. میخوام براتون انیمه اوسامو رنکینگ یا رنکینگ آف کینگز یا رتبه پادشاهان رو معرفی کنم. این انیمه اون موقعی که اومد اولش اصلا خیلی سر و صدا نکرد، بعد به مرور زمان قشنگ ترکوند. این انیمه از روی وب مانگا به همین اسم اقتباس شده و جزو اون دسته انیمه‌هایی که انیمش بهتر از مانگاشه، ولی مانگاش یه ذره رتبش پایین‌تره. وظیفه اقتباس این مانگا رو ویت استودیو برات داشته که دیگه فکر نکنم نیاز به معرفی باشه و به همراهش کلاور ورکس هم کار کرده که اسپایکس فامیلی کار کرده. این انیمه 23 قسمتیه و ژانرش هم ماجراجویی فانتزی. از مهر پارسال شروع شد و فروردین همین امسال هم تموم شد. حالا داستان درباره پسری به اسم بوجی. این پسر یه شاهزاده است و پسر اول پادشاهی به اسم بوس. این پسر کوچولو آرزوشه که یه روزی مثل باباش پادشاه بشه، اما متاسفانه اون ناشنواست و در این حال نمیتونه حرف بزنه و فقط چند نفر از اطرافیانش زبان اشاره بلدن. بوجی روزی از قلعه میره بیرون و با یه موجود هوشمند که شبیه سایه است روبرو میشه. وقتی سایه میفهمه بوجی از اعضای خانواده سلطنتیه، ازش دزدی میکنه. ولی به مرور زمان رفاقتی بین این دو شکل میگیره. این بود از داستان انیمه اوسامو رنکینگ. بریم ببینید و لذت ببرید. آها ببینم، منظورت از خونه همون جهنم دره‌ای بود که یه مش موجودات هیولاوار و اینا توش بودن؟
تا قسمت بعدی یوری برادیو با هم انیمه یا دانگوهای مودوزوشی یا استاد تعالیم شیطانی رو ببینیم. ماجرای ویووشیان جوان که تونست با مهار تعالیم شیطانی کلی دشمن و مخالف برای خودش بتراشه، از جمله همکلاسی قانون مدارش که نگرانشه. تمام قبایلی که یه زمانی از قدرت ویووشیان تعریف میکردن یه روز دست به دست میشن و استاد تعالیم شیطانی رو میکشن. حالا بعد از 13 سال یه نفر خودش رو قربانی کرد و بدنش رو به روح ویووشیان داده. این فرصت زندگی دوباره، ویووشیان و همکلاسی قدیمیش سعی میکنن پرده از رازهای گذشته بردارن.
ای یوریسان، میبینم که برگشتی.
آره همین الان برگشتم، خیلی خستم. اون دوستت محسنسان رو هم آوردم، ولی بیچاره
محسن آوردی؟
آره، ولی بیچاره اینقدر خسته بود همونجا در پورتال خوابش برد.
حق میدم اصلا.
حالا فهیم سان میشه درست کنی یه بررسی مانگا برای من بگی منم این خستگی را از تنم در بیاد؟
آره حتما. میخوام مانگای رو بررسی کنم که توی سال اخیر حتما یک بار اسمش به گوش کل جهان خورده. خب مانگای جوجوتسو کایسن اثری از گگه آکوتامی. این مانگا در ژانر اکشن و فانتزی با امتیاز خیلی خوب 8.58 در سایت مای انیمه لیسته. سال 2018 منتشر شده و تا الان 196 فصل ازش منتشر شده و ادامه داره. از این مانگا یه انیمه 24 قسمتی سال 2020 منتشر شد و استدیو ماپا که در سالهای اخیر پروژه های خیلی خوبی رو به عهده داشته مسئول ساخت این انیمه بوده. فصل دوم این انیمه در سال 2022 منتشر میشه. حالا داستانش در مورد پسری به اسم یوجی ایتادوریه. یه پسر دبیرستانی با توان فیزیکی بالاست که یه زندگی کاملا عادی داره. یک روز اون برای نجات دادن یکی از دوستاش که توسط قوی ترین نفرین دنیا سوکونا مورد حمله قرار گرفته بود اقدام به خوردن انگوش نفرین شده سوکونا میکنه و این نفرین رو وارد روح خودش میکنه. از اون موقع بدن خودش رو پادشاه شیاطین مشترک میشه. یوجی با گوجو ساتورو قدرتمندترین معلم و جادوگر دبیرستان دنیای جوجوتسو معامله میکنه که باعث میشه به دبیرستان جادوگری جوجوتسو توکیو بره، سازمانی که به دفع کردن نفرین ها میپردازه و از اینجا به بعد یوجی داستان قهرمانانه ای رو شروع میکنه و تبدیل به نفرینی میشه که با بقیه نفرین ها مبارزه میکنه. در مقایسه با انیمه و مانگا باید بگیم که انیمه جوجوتسو کایسن از فصل 1 مانگا رو به خوبی و کامل پوشش میده. به جرئت میشه گفت که این انیمه از همه لحاظ جز بهترین کارهای استدیو ماپا محسوب میشه و کاملا به مانگا وفاداره. حتی میشه گفت در بعضی جاها مثل صحنه های مبارزه خیلی بهتر عمل کرده و مبارزه های طولانی تر و چشمگیرتری رو شاهد هستیم. اما خب مانگای جوجوتسو کایسن یک چپتر صفر هم داره که داستانش برای قبل از شروع داستان اصلی مانگاست. این چپتر انقدر مهمه که یک انیمه سینمایی کامل ازش ساختن. داستان این چپتر در مورد پسری به اسم یوتا اوکوتسوست که رابطه خاص و مهمی با گوجو ساتورو داره. خب حالا اگر بخوایم در مورد خود مانگای جوجوتسو کایسن صحبت کنیم باید بگیم که بدون شک این مانگا قدم جدی رو در مسیر مانگاهای شونن برداشته. شخصیت‌های سفید و سیاه کلیشه‌ای مانگاهای شونن رو کامل حذف کنید. اینجا همه چی خاکستریه. نفرین‌ها شخصیت‌های منفی ما حساب میشن، اما اونها هم از احساسات و رفتارهای انسانی ساخته شدن. آرت استایل گگه آکوتامی تقریباً ساده است و بیشتر حالت اسکچی یا خط خطی داره که در نوع خودش جذابه. یکی از ژانرهای این مانگا هارر یا ترسناکه. گگه آکوتامی با آرت و قاب‌بندی‌های بی‌نظیرش بی پرده صحنه‌های خشونت‌آمیز و مرگ رو به تصویر می‌کشه و از هیچ چیزی برای شوکه کردن مخاطب دریغ نمی‌کنه. محمد چطوری؟
سلام، مستقر شدیم با نیروا.
خب
دوست نرم اینطوری بگم ولی فکر میکنم بعد از این که الان چندین بار مجموعیم قرارگامون رو عوض کنیم بهتر دندگی ممکنه بینمون یه جاسوس باشه. حقیقتا من خودم به این عاطفه شک دارم. فکر میکنم که بعد از این درگیری که داشتیم و محسن رو از دست دادیم ایمانش رو از دست داده به جنگ. شاید نمیدونم.
نه اون آخه میدونی افسردگی گرفته چون پسرموش رو از دست داده. پسرموش بود دیگه. آره
مرسی. آره همون پسر عموش که چقدر سربازار خوب میشناسم. آره اون پسر عموش بوده مرده، خب بعد چیز شده یکم افسرده شده، بعد یه سری کار عجیب غریب میکنه اینا، به شک کردی اصلا نگران نباش.
آره میدونم، ولی فکر میکنم خوب باشه که یه شکی هم در نظر بگیریم.
از اونجا که سرباز خیلی خوبی هستی باشه، برو بهش صداش کن بگو بیاد من باش حرف بزنم، فکر کنم اینطوری بهتره.
الان منو جلو هم رزمان میخواید خراب؟
نه نمیگم کی گفته که، برو فقط تو هم اصلا نمیخواد بیا، من خودم مثلا فرمانده خیلی خفنیم، خودم از نشانه ها متوجه میشم. آره بهش از رو همون دید افسردگی میرم و میگم که افسردگی داری نه، از اون دید میرم، بریم ببینیم چه خبره.
باشه باشه چشم فرمانده.
دست درد نکن. سلام چطوری؟
سلام.
بفرمایی بفرمایی.
سلام
خوبی؟ بفرمایی بیا اینجا بیا اینجا.
سلام فرمانده.
چطوری؟
مرسی
خوبی؟
اتفاقی افتاده؟ هیچ وقت برای سارا نمی کردی خدا وکیلی سر اون قضیه پسته که دوتا دونه دادی بودیم به همون، من خواستم با اتون صحبت کنم بگم ما انرژی کم داریم، خدا وکیلی انرژی لازمه، یعنی سر اون کازه نشدی من بیام دفترتون؟
نه ببین اون موقع یکم من ارزش پسر رو درک نمی کردم، فکر کنم فقط سیب زمینیه که میتونه انرژی بده، به همه خاطر من عذر میخوام. باشه
پسرمون به خاطر پسته بود، به همه چیز به خاطر پسته.
من اون جنگو شونه که حالا خب
نه ببخش پسرمون به خاطر شما من
بود
تو شما
احترام خاصی بارم. ببین بیا من میدونم که یکم
یه لام تو عبد خرابه
عزیزم، حالا یه ذره خودم ارسوده یه فتر ببین میخوای یه پادکست یه قسمت با هم دیگه ضبط کنیم؟
خب
پادکست یه قسمت ضبط کنیم
پادکست فرماده وسط عزاداری من وسط جنگ داریم میمیریم پادکست؟
نه بعضی موقع یه انیمه هایی هستن یا مانگایی هستن که
انیمه؟
آره که
فرمونده فرمونده خدا وکیلی خودمونده آجی باجی
کلمه جدید بود. خب
من اول میخوام ولی
من شک کردم به
بقیه انیمه وسط جنگ تو این دنیا به اینکه همیشه جدیه بعد شما میخواین انیمه مانگا.
نه ببین رویه یه جنگندگی بعضی موقع نیاز داره که افزایش پیدا کنه و ما بعض اوقات لازمه که بایستیم، یعنی نه مزرون که سر جامون بایستیم و تجدید قوا کنیم.
اینا رو صبح سر صفت صبح مون گفتیم.
آره آره اونا رو نوشته گفتم الان نمیتونم آره نوشته بگیم نوشتم پیدا نمیتونم.
اوکی میخواییم میخواییم من کمک کنم، میتونیم بگیم که یه موقع هایی انیمه مانگا و داستان ها به ما کمک میکنن که یه شرایط خیلی خاص و سختی رو پشت سر بگیم.
یا دوره آبی یا همون دوره افسردگی که گفتم یه انیمه بزرگسال در ژانرهای دراما و برشی از زندگی. یه هشدار روحی روانی هم همون اولش بدم که برای مسائل مثل آسیب به خود و افسردگی هم تو که از اسمش پیداست داره. حالا بریم در مورد انیمه صحبت بکنیم.
اسمش برای چی باید مشخص باشه؟ دوره آبی؟
در مورد اینم صحبت می‌کنم ولی اولش می‌خوام جذبتون کنم که انیمه کوتاهیه. 12 قسمت بیشتر نیست. در پاییز سال 1400
من سوال دارم هشدار روحی روانی داره میدی بعد من که حالم بده و می‌خوام محروس بیام کنی انیمه این انیمه رو ببینم؟
تو نبین.
خب منو صدا کردی داری انیمه رو برام معرفی منو عد صدا کردی.
ببین سر انیمه های گوگولی و فلافی قبلا معرفی که اونا رو برش برو بیرون برو بیرون آقا معرفی
نه هستم باش میخوام اصلا حالا که اینجوری عد میخوام برام ببینم.
نه میخوام جواب سوال بلو پریود رو بدم بهت. نه
باشه بده.
خب در 12 قسمت در پاییز سال 1400 پخش شدش. این انیمه از مانگایی با همین نام اقتباس شده و کار آقای تسوباسا یاماگوچی هستش. و کار آقای تسوباسا یاماگوچی هستش. مانگا از سال 2017 شروع به چاپ شده و همچنان ادامه داره در واقع و انیمه فقط 12 قسمت اومده اون بخش از این مانگا رو پوشش داده. خب ولی تقریبا انتهایی خوبی داره.
انیمه بلو پریود یا دوره آبی درباره پسری دبیرستانی به نام یاتورو یا گوچی هستش. یاتورو به ظاهر اصلا اهمیتی به درس و مدرسه و رعایت قوانین مدرسه نمیده، ولی همه نمراش حتی درس ریاضی و فیزیکش هم خیلی خوبه. در واقع دقیقا به همین خاطر چون نمراش همیشه خوب بوده، چیزی تو زندگیش وجود نداره که براش چالش برانگیز باشه، باعث شور و شوقش باشه و یا هدفی تو زندگیش باشه. تا اینکه یه روز یاتورو در کلاس نقاشی سال بالایی ها میره و یه تابلوی خیلی زیبا میبینه و اون زمانه که دستشو به سمت قلم میبره و میخواد که روی تابلوی بزرگ احساساتشو به تصویر بکشه. یاتورو مجذوب رنگ و قلم و تابلو میشه. بهترین و باهوشترین بچه کلاس تصمیم میگیره بره دانشگاه هنر. حالا یاتورو علاوه بر چالش یاد گرفتن مهارت‌های جدید و رویارویی با دنیای جدید، باید با نگرانی‌های خانواده‌اش و معلم‌هاش برای آینده شغلیش هم مقابله کنه. یاتورو شغل‌های بهتری میتونه داشته باشه و این تصمیم میتونه باعث خراب کردن یا شاید هم بهتر کردن آینده‌اش باشه.
من اینو دیدم.
خیلی خوبه.
آره، یادم افتاد اینو دیدم چون گفتی پسر رو بچه خوشگلی بود.
آره خیلی خوشگل. موافقم. ویژوالش خیلی خوبه.
بچه خوشگلی بود. خیلی آره. مثلا همشون تقریبا بچه خوشگل بودن. من خیلی بچه. مثلا حواسم به انیمه نبود. یا فیلم چشمای طلایی این بچه بود.
آره همشون خیلی خوبه.
ولی آره بود.
حالا جواب سواله.
محسن دیدم.
بلو پریود. حالا برو پریود که پرسیدی چیه؟ کجا آمده؟ نام انیمه به دوران آبی هنرمند اسپانیایی پابلو پیکاسو برمیگرده. دوران آبی پیکاسو به دورانی از زندگیش گفته میشه که اون بیشتر آثارش رو تحت تاثیر مرگ دوستش کشیده. دوست پیکاسو زندگی خودش رو گرفت و آثار پیکاسو اکثرا از اون به بعد رنگ آبی به خودشون گرفتن و فقط گاهی رنگ گرم رو وارد نقاشی‌هاش می‌کرد. رنگ‌های سرد و آبی رنگ غالب آثارش شدند و تابلوهاش حس غم و اندوه به خودشون گرفتن. تم‌هایی مثل تنهایی، برهنگی، فقر و درموندگی وارد کاراش شدن. در نتیجه مردم دیگه کمتر علاقه به نصب اون تابلو در خونه‌هاشون نشون دادن و پیکاسو دچار مشکلات مالی شد. ولی بازم پیکاسو به خلق اون آثار تا سال‌ها ادامه داد. در انیمه هم به این مسئله میپردازه. هنر، شغل، درآمد، کدوم یکی از این دغدغه‌ها اولویت دارن و باید بهش بپردازن؟ کدومش جواب مناسبی برای هنرمنده و اطرافیان این افراد چطور ریاکشن میرن یا چطور واکنش نشون میدن؟ اصل انیمه بررسی و به چالش کشیدن این سوال هاست. این انیمه علاوه بر این که میتونه برای خود دانش آموزان و دانشجوهای هنر جذاب باشه، انیمه مناسبی هم برای اطرافیان این افراد هستش.
برام ما هم خوب بودم. ما حالیمون نیست.
آها خود اطرافیان حساب میشین دیگه. و شما فرهنگی حساب میشین که
اطرافیان ما
در راستای
هنرمند ما کیه؟
در راستای ما دیگه. کلا این انیمه به هنر به عنوان وسیله برای ابراز احساسات هنرمندا میپردازه. اینکه این افراد چقدر بهش وابستن، اینکه چقدر برای تخلیه روحی و روانی و آرامش خودشون بهش نیاز دارن و اینکه چقدر سخته با همچین علایق روحیاتی باید در این دنیای صنعتی زندگی کنن. در انیمه شخصیت‌های متفاوت و خاص رو داریم که حتی تو صنعت انیمه هم پرداخت به این شخصیت‌ها کار جدید و حتی ریسکی بوده. علاوه بر اینکه میگه خوشگلن، یعنی شخصیت‌ها خودشون خاصه.
نه شاخ در آوردم. دو تاشون قشنگ بودن.
واقعا تو صنعت انیمه یه سری شخصیتایی که بهشون پرداخت نداریم. و ما تا حدی وارد زندگی این افراد مختلف میشیم و توی این مسیر باهاشون آشنا میشیم و میبینیم که این افراد و خانواده‌هاشون با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن. این انیمه محصول استودیو 7 آرکس که زیاد کارهای معروفی نداشته و همین اثر شاید اولین کار معروف این استودیو باشه. خیلی کوتاه هم بگم که مانگا اثر بهتری نسبت به انیمه است. یعنی حتی از نظر نحوه ارائه آثار هنری و سبکای هنری، اگه اطلاعات هنری دارین از مانگا بیشتر لذت میبرید. در آخرم بگم الان تو زمان حال آثار بلو پریود پیکاسو جزو گرونترین و ارزشمندترین کارهای هنرمند به حساب میاد و در واقع اون آثاری که از روی احساساتش کشیده جزو ارزشمندترین کاراش الان شده. و بعد در ادامه بلو پریود پیکاسو وارد دوره‌ای میشه به نام دوره صورتی یا روز پریود به خاطر رنگایی که استفاده میکنه. یعنی در نهایت به اونجا میرسه و رنگای صورتی و شادتر وارد کاراش میشه. و بعد بهتون بگم که انیمه هم دقیقاً از همین روند پیروی میکنه و بهتون میتونم این اطمینان رو بدم که در آخر انیمه حس خوبی خواهید داشت و از پایان رسوندنش لذت ببرید.
خیلی خوب. ولی یه تیکش سکته هم داد.
خب آره دیگه بلو پریود رو بعد بگذارین که برسیم به روز پریود.
یه تیکش هست خدا وکیلی، مطمئنم شما میدونین. ببین نمیفهمی کجاشو میگم. قشنگ آدم سکته میکنه. آره. همونده. من باشم برم گشت با این پسره. این صبح تا شب داره نامه میگیره پاره میکنه. من نمیدونم
کی؟
چه خبره. محمد رضا.
آره.
این نامه میام. من ای سوزونی دفعه زیر لب چیزی چون مایه‌ای مثلا نمیدونم به چه زبونی گفت، ولی حسم یه زبون نمیدونم کجایی بود، ولی احساس میکنم نشه تو مایه‌ی خواهر، نمیدونم یه چیزی خواهر مادر
برادر بازم میاد که یکم بعد بیشتر چک کنم. باشه دست در نکنم، مرسی.
آره پاره میکنم، من نگران روحیاتشم. تو چون میبینم الان شما یه نگران نیدونی.
من یه انیمه جنگی پیدا کنم، واقعا نیاز دارم.
انیمه جنگی میخوای؟
یکم یاد بگیرم فرمانده باشم.
ما همون میمیریم، ما همه میمیریم، ما میمیریم،
همه میمیریم. نه من فرمانده خوبیم،
ما همه میمیریم.
یوریسان خوب استراحت کردی؟ رنگ و رود باز شده.
آره فهیمسان واقعا خیلی چسبید. راستی یه خوابی دیدم.
چی؟
راجب این معبدهای شینتوی ژاپن دیدی دیگه چی جوری هست؟
چی جوری هست؟
اصلا این خواب معبدهای شینتوی ژاپن در
چه جذاب؟
میدونی چی جوری باید واردشون بشی؟ اینقدر آداب و رسوم خاصی داره که نگو.
نه نمیتونم.
بیا بذار واسه تعریف کنم که چی جوری اگه یه موقع رفتی ژاپن وارد معبدشون بشی.
بگو.
ببین این معبده شینتو یه قواعد خاصی دارن برای ورود بهشون که اگه اینا رعایتشون کنی ژاپنی اصلا یه حساب دیگه ای رو تو باز میکنن. میدونی که این چقدر به فرهنگ ما اهمیت میده. ببین اول از همه وقتی که میخوای وارد معبد بشی قبل از اون ورود اصلیش یه آب انبار کوچولوه که بهش میگن تمیزویا، یعنی ت یعنی دست، میزو یعنی آب، اون یام یعنی مکانش. مکانی که دست رو تو میشوری. بعد این یه حوضچه داره توی این تمیزویا که آبش خیلی تمیزه. بعد هر کدوم از این بازدید کننده ها که میرن بعد قبل از ورود به معبد اونجا بدنشون رو تمیز کنن، یه جوری شبیه وضوی خودمون میمونه. قواعدش آسونه، ببین اصلا قواعد سختی نداره. ببین اونجا یه دونه حالت ملاقه چوبی وجود داره که اون رو بعد برداری با دست راست، اول از همه با دست راست
بعد بریزن رو خودشون.
نه اول بعد این ملاقه ها رو بزنی تو حوضچه، یه ملاقه آب برداری بریزی رو دست چپت. بعد از این که این کار رو انجام داری، ریختی رو دست چپ و شستیش، این کار رو این دفعه ملاقه رو میدی دست چپت و این کار رو برای دست راست تکرار میکنی.
خب
بعد یه خورده از این دوباره آبو میذاریم، ملاقه رو پر میکنیم از این آبه، میریزیم کف دستمون، میخوریمش ولی قورتش نمیدیم، که دهنمون نگه میداریم و بعد توفش دوباره میکنیمش بیرون و در آخر ملاقه رو عمودی میگیری تا آبی که توش باقی مونده بریزه رو دستت. هیچ وقت ملاقه رو بر نمیگردونی. خیلی مهمه.
خیلی مهمه.
آره ولی خب این کارهایی بود که باید حتما انجام بدی. حالا چه کارهایی رو نباید انجام بدی توی این تمیزویه؟ اول اینکه سرتو نباید بشوری، همون رو بکنیم اونجا. و اینکه از این ملاقه مستقیما نباید آب بخوری و حتما آب بریزی کف دست بعد بخوریش. و اینکه دستمون اصلا نباید تو این حوضچه آب بزنیم، حوضچه آب مقدس، اصلا نباید کثیف بشه و آب بازی هم مسلما نباید بکنیم.
چه جالب.
آره اینا باید خیلی دقت کنی.
پس واقعا آبش تمیزه؟ چون گفتی حموم میکنن، گفتم شاید میرن داخل آب. واقعا
نه 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 خیلی آبش تمیزه. خب حالا بعد از اینکه اینجا دست رو تو اینا رو شستی، خودت تمیز کردی، بعد راه بیفتی بری سمت معبد. اما این رفتن به سمت معبد هم بعد توی مسیر مشخص شده قدم برداری. این مسیر بعد از کناره‌های راهش حرکت کنی و اصلا از وسط نمیری. وسط مسیر حرکت خدایانه، یعنی اگه وسط بری خیلی بی احترامی کردی. بعد زیگزاگ هم اینجوری نباید بری مسلماً، خیلی محترمانه از کنارش برد بشی. وقتی که میرسی به دروازه ورودی، قبل از اینکه وارد معبد بشی باید یه احترام بکنی، یه تعظیم 90 درجه معمولی. اصلا نیازی به زانو زدن و تعظیمای اونچنانی و حرکات عجیب غریب نداره. آره نه یه تعظیم 90 درجه معمولی، مثلا سلام داری میدی.
و یه سری کاری که اصلا نباید انجام بدی اینه که نباید اصلا یواشکی وارد این معبد بشی. معبد خونه خدایانه و اصلا خیلی زشته تو یواشکی وارد خونه یکی بشی.
آره
اصلا بی‌ادبیه.
آره خیلی زشته.
آره من حالا وقتی که وارد معبد شدی اینه میری برسی به مهران. اونجا یه جعبه پیشکشیه که توی زبان ژاپنی بهش میگن سایسن. این جعبه سکه هست که ژاپنی ها سکه های پنجینی میندازن توش. پنجین برای مردم ژاپن خوشیومنه، برای همین اگه رفته اونجا پنجین مندازی خیلی بهتره، اما اگه نداشته هرچی هم انداختی اوکیه. ولی خب این انداختن این سکه هم آداب و رسوم داره. این سکه رو نباید پرتش کنی یا ببندی به یه چیزی پرتش کنی تو معبد. خیلی راحت بذاری کف دستت اینجوری خیلی آروم پرتش کنی بیفته. نباید حتی مستقیما بذاریش تو جعبه.
بی احترامی محسوب.
آره بی احترامی محسوب میشه. حالا بعد از اینکه این پول انداختی توی سایسن، وقتشه که دعا کنی. واسه دعا کردن باید چی کار کنی؟ اول بعد دوبار تعظیم کنی، بعد از اینکه تعظیم کردی دوبار دست میزنی و بعد دعات رو میگی. واسه این دعا کردن و اینم هیچ نیاز به حرکات عجیب و غریب و حرکات نمایش و اینا نیست و از اون طرف زیاد هم نباید آرزو کنی، خدای معبد گیج میشه با این تعداد زیاد آرزوها.
اوه چه دقیق.
آره حالا بعد از اینکه آرزوتو کردی و اینم تموم شد میخوای از معبد خارج بشی. اون خارج شدن هم آداب و رسوم داره. آره
ای بابا آدم یادش میره.
آره تو بعد وقتی که میخوای از معبد خارج بشی از خدای معبد واسه مهمان نوازیش تشکر کنی، بعد بهش تعظیم کنی و ازش تشکر کنی. رفتن بدون تعظیم و خداحافظی کردن از خدای معبد بی ادبیه. بعد یه سری قوانین دیگه هم هست که با توجه به اینکه این معبد معبد کیه و کجا قرار داره این قوانین فرق میکنن، ولی کلا قوانین کلیشون همینه. حالا خلاصه اگه یه موقع رفتی ژاپن، یه موقع خواستی وارد معبد شینتو بشی، حتما حواست باشه این قوانین رو رعایت کنی.
مرسی یوری‌سان. میتونی تو ما رو ببری اونجا؟ امکان داره؟
اگه بشه که خیلی خوب میشه. امیدوارم بتونم یه روز ببرمتون ژاپن.
قسمت بعدی یوری برادیو با هم مانگای جوجوتسو کایسن رو بخونیم. معرفی و بررسی این مانگای زیبا رو تو همین قسمت شنیدیم.
خب اینم از اولین قسمت یوری بر رادیو بعد از بازگشتمون.
البته فراموش نشه ما چند قسمت دیگه ضبط کرده بودیم اما همشون غیب شدن.
حالا زیاد مهم نیست، مهم اینه که دوباره ضبط کردیم دیگه و خیلی هم حال داد.
خیلی حال داد واقعا.
خیلی حال داد.
خب دوستان مرسی که به این قسمت گوش کردید. امیدوارم که لذت برده باشید. حتما نظرتون رو در کست باکس و سایر پلتفرم‌های پادکست به اشتراک بذارید. و حتما ما رو دنبال کنی در اینستاگرام یوری بر رادیو به آدرس
یوریان رادیو،
توییتر
یوریان رادیو،
تلگرام
یوریان رادیو
و حتما به وبسایت yurianradio.com سر بزنید تا از بقیه فعالیت های مجموعه یوری با خبر بشید. میخوایم خوش آمد بگیم به تمام دوستانی که اولین بار ما رو میشنون و تشکر کنیم از تمام دوستانی که در طول 5 سال گذشته یوری بر رادیو رو دنبال کردن و ازمون حمایت کردن. با پیگیری ها و محبت های بی اندازه شما دوستان عزیزه که ما بالاخره برگشتیم.
خب ویمسان، موسنسان، آمده این برگردیم؟
آره، خب بریم ببینیم که بالاخره این چه بلایی سر این خونمون اومده، چه شکلیه.
خب بیایم وایسیم تو این دایره، من پورتال رو واکنم.
این پورتال مثل فصل 4 آبیه.
وای خونه،
چی؟ یعنی رسیدیم خونه؟ یعنی رسیدیم خونه؟
یوریسان
نرسی.
آی شما کی
هستی؟
من کیم؟ شما کین؟
پایین بیای، ما دوپلیکیت ها اینجا گیر کردیم، حالا اصلا ما معلوم نیست کجا دارن اشغال میکنن باز خودشون. ما دوپلیکیت ها، من و تو و اون یکی اون که همه ما دوپلیکیت ها اینجا گیر افتادیم. معلوم نیستش که اصلا از این کوزه ما رو کردن تو کوزه، معلوم نیست که بیام بیرون. حالا شما بگو کیوب، شما بگو یه جای عجیب تو فضا، شما هرچی، ما نمیدونیم کجاییم که. فقط من زودتر از شما اومدم، طبیعیه که اینجا مال منه. خب ولی من دوست دارم، یعنی اصلا مشخص آدم خوبی هستی. خب من مازم باید کنار بیام. ببین
آبجی، تو من یه انرژی مثبتی دارم دریافت میکنم. خب به خاطر انرژی مثبتی که من دارم اصلا دریافت میکنم، میدونم ملک داره میره دست آدم درست. میدونی یه موقعی آدم باید پولو بذاره کنار و میدونی به دنیا فکر کنه. مثلا همین دارم بهت میگم آه قدمی 3 میلیارد خیرشو ببری. اون آجی اون بره میبینی خانومه رو؟
خانومه
اون آجی اون بره این
سلام
بپس برو همون سر میگم سر
دو دقیقه بذار من
خانم ما داریم ملک معامله
میکنی. آره خانم
هرزا ای بابا دوباره
میام پیش شما هم میام، شما که جای اصلا قلب منی. برو من داشتم میگفتم این خانمی که با من میبینی آدم دوستی نیست. خب بازه همین من فاقت میخواه از این خانم درستی میاد. من نمیخوام بنده خدا رو بخوام چیز بدی بگم، ولی انرژی مثبتی ازش نمیگیرم. احساس میکنم ملک دست آدم درست برده.
من خودم دلیل من به اون گفتم چی میگی.
ببین میدونم، ولی نگاه شما دلیل موادی.
نه حاج نه، من دلیل مواد غذایی.
میدونم شما به خودت دلالی دلال مواد بود دیگه.
نه مواد غذایی.
مواد دیگه
غذاست،
ولی مواد غذایی.
حله
اوکی، شما خود دلال میشنست اصلا من آراتو دارم میگیرم. آبجی من اصلا از تو دارم انرژی مثبتی دریافت میکنم. خب و یه نه میلکی که من دارم به تو میدم، حالا تو دارم اینجوری میدم. خب و یه نه قدمی 8 میلیارد کمتر نمیاد صابخونه، یعنی صابخونه قشنگ تو چشه بر نگاه کرد.
این برو میکشه اصلا نگاه نمیکنه.
برای همین خدایی دیگه، زیر 3 تومن دیگه قدمی واقعا. بعد تازه این خانم رو میبینی، اینو اونی کیلو من به این میبینی چند گفتم
چون
این خانم ها. یعنی اصلا این خانم ها بله بفهمید
اسمم رو شنیدم. چی داشتی میگه؟ اشاره کرد فقط.
نه شنیدم
اسم شما یه خانومه. شما اسمت این خانومه؟
آره هرچی که
خب. من شما که در اینجا منی قلب من
بدایی داری وایسا فانتو بگیم
میان پیشت الان برو او پیشه
میایی.
شما اسمت این خانوم هست؟
آره هستش.
اوکی شما که اینجا منی خان عزیزم، شما اینجا قلب منی
داری.
قلب من اصلا عزیز.
وایسا دقیقه بذار فالتو بگیرم.
میام اونور بگیر اصلا به خاطر تو اومدم.
نه وایسا
من اصلا به خاطر
فقط
اسم تو رو شنیدم. میام اصلا نگاه نگاه چشم بهته، چشم روته. داشتم گفتم ببینید این دختره یه جوریه، یعنی اینکه درست نمیه
رماله.
آره دیگه اینجی منفی ده، آدم به رمال که نمیاد خونه بفروشه. آه ملک بعد بسه دست آدم درست حسابی دلال
با دلال این چیزا رو
بکنه. دلال با دلال از رمال خوشش نبراد. خب بهش میام هم دیدونی میچرخم به فضا. خب
ببین ولی یه چیزی میدونم کارت اینه و اینا، ولی مکعب بالایی داشت میگفتش که من تا 2 تومنم گرفتم. مسئله چیه اون قضیه؟ مکعب بالایی ها کمتر نورگیر دارن؟
مکعب بالایی دیدی؟
دیدم.
نه
آقا این بخش اصلا پرونده بزرگ نداریم، تموم شد، یعنی همش بلوپره، اصلا نمیشه. I beg your hand.